پیک فرهنگ.
منصور کوشان نویسنده و نمایشنامه‌نویس ایرانی مقیم نروژ پس از دریافت جایزه سال 2010 کارل فون اوسیتسکی به پیک فرهنگ میگوید در صدد است مرکزی برای هماهنگی کارهای فرهنگی ایرانیان در خارج از ایران دایر کند که از هدفهای آن اطلاع رسانی فرهنگی و هنری است. جایزه 16 ساله اوسیتسکی که روز دوشنبه 17 آبان به منصور کوشان تعلق گرفت، سالانه به نویسنده، ناشر، کنشگر، روزنامه‌نگار یا نهادی اهدا می‌شود که به باور هیئت داوران این جایزه به پیشبرد آزادی بیان کمک چشمگیری کرده باشد. سال پیش محمد عمر، روزنامه‌نگار فلسطینی برنده این جایزه شد و سال پیش از آن کمیته نروژی تبت. ایستگاه رادیویی صدای دموکراتیک برمه، سیگموند استروم ناشر و نویسندگانی مثل جوانا شوارتز، اکسل جنسن، بریت کارین لارسن و فخرا سلیمی هم در شمار برندگان پیشین جایزه کارل فون اوسیتسکی هستند. کارل فون اوسیتسکی روزنامه‌نگار و ناشر صلح‌دوست فقید مخالف رایش سوم بود. منصور کوشان متولد دیماه 1327 از نویسندگان نسل جوان حلقه معروف به جنگ اصفهان است که نویسندگان و مترجمان به نام فقیدی مثل هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی هم در آن عضو بودند. قدیسان آتش، خوابهای زمان، پژوهشی در نقد نمایشنامه‌های ایبسن، مهاق، واهمه‌های مرگ، خواب صبوحی و تبعیدی‌ها، ناخدا بانو از نوشته‌های منصور کوشان است. به علاوه تازه ترین رمان او به نام زنان فراموش شده که در سال 1388 در تهران به چاپ رسیده است. الف لام میم، وعده ملاقات و بودن از نبودن از جمله نمایشنامه هایی است که به قلم منصور کوشان نوشته شده. گذشته از کارنامه ادبی، منصور کوشان شهرتش را مدیون دو تلاش گروهی است. یکی تدارک متن و گردآوری امضا برای نامه مشترک 134 نویسنده ایران در نیمه اول دهه 1370 و دومی عضویت در هیئت برگزاری و تدارک مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در کنار اعضای دیگری مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای پاییز سال 1377. در همان سال به دنبال دعوت انجمن قلم نروژ برای ایراد یک سخنرانی در مراسم 50مین سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر، یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، منصور کوشان به اسلو رفت و دیگر به ایران باز نگشت. منصور کوشان که همچنین در نشریات ادبی توقیف شده از جمله آدینه، دنیای سخن، گردون و تکاپو سمت‌هایی داشته و قلم زده، اکنون در جنوب غربی نروژ در شهر استاونگر سردبیر نشریه ادبی جنگ زمان است که شماره 8 آن به زودی منتشر خواهد شد. منصور کوشان میهمان برنامه این هفته پیک فرهنگ است. آقای منصور کوشان، بعد از دریافت جایزه کارل فون اوسیتسکی به چه ابتکارهای تازه‌ای فکر میکنین در مسیر فرهنگی که در بیش از 4 دهه گذشته پیمودین؟
که بتوانم به کمک نویسندگان دیگه که در تبعید زندگی میکنن یک مرکز همبستگی و هماهنگی بین نویسندگان خارج از کشور به وجود بیارم، چیزی شبیه گروه مشورتی کانون نویسندگان ایران در اون زمانی که در تهران بودم به اتفاق آقای زندگیات محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، هوشنگ گلشیری و دیگران. برای اینکه تجربه خیلی خوبی من از اون دوره دارم که توانستی با در تداومش کارهایی بکنی مثل انتشار متن با نویسنده یا 134 نویسنده یا همچنین مثلا منشور کانون نویسندگان. یعنی چه امیدواری دارم، چون فکر میکنم که آنچه بزرگترین مشکل با ایرانیان به طور عموم در خارج از کشور هست، به ویژه اهل فرهنگ، اهل ادب، اهل هنر و یا به طور عمومی روشنفکر و کنشگر و کوشنده، عدم هماهنگی لازم و عدم همبستگی لازم هست. همه فعالیت میکنن ولی به قول نیمای بزرگ، یک دست بی صداست.
در آستانه 12 سالگرد قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای هستیم که اشارم کردیم. دو تن از قربانیان آن، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از همکارانتون در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران بودند. رویدادی که در زندگی شخصی شما هم اثرگذار بوده، چون یک روز بعد از ناپدید شدن محمد مختاری، خانه آزادی بیان و انجمن قلم نروژ برای سخنرانی در اسلو به مناسبت 50 سالگرد صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر شما را دعوت کرده بود و این قتل‌ها باعث شد شما بعد از سخنرانی مقیم نروژ شین. 12 بعد از قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، از دور چه برآوردی دارین از وضع کانون نویسندگان ایران و نویسندگان ایران؟
اجازه بدید که یادی هم از زندگیات احمد بیرلایی و به ویژه قفار حسینی هم بکنم. به ویژه قفار حسینی هم عضو جبهه مشورتی بود و در همون مقاطع یک سال قبل هم کدومشون به طور فجیع کشته شدن و در راستای همین فعالیت در کانون نویسندگان و بیانیه 134 نویسنده. اما پرسش تو در مورد کانون نویسندگان، تا اونجایی که اطلاع دارم آنقدر فشارها در ایران زیاد شده و انقدر تنگناهای آزادی به حد اقل ممکنش رسیده است که دوستان عضو کانون نویسندگان ایران متاسفانه جز انتشار بیانیه ای اون هم به صورت وبسایت یا نمیدونم اینترنت و انتشار آن در خارج از کشور، در این سالهای اخیر هیچ کاری نتوانستن بکنن و طبیعتاً هم توانایی های لازمش رو نمیتونن پیدا کنن. امکانات وجود نداره واقعا، برای اینکه تحت فشار هستن، به خصوص که اخیراً برشی کانون نویسندگان بازداشت شده بود.
این ابتکار شما در جهت هماهنگی بین داخل و خارج چه اثری میتونه داشته باشه؟
بله، فکر میکنم که اثر بسیار مفیدی میتونه داشته باشه. ببینید، مقدار زیادی اطلاعات ما حالا در راستای حرفه و قلمروی خود من و دوستانم، اطلاعات و آگاهی ها و خبرهای خیلی زیاد فرهنگی، ادبی، هنری در خارج از کشور هست که به صورت پراکنده منتقل میشه به این طرف و گاهی با ضد و نقیض تحلیل میشه در مطبوعات خارج از کشور یا به هر حال سایت های خارج از کشور. خب اگر که یک مرکز هماهنگی وجود داشته باشه که این اطلاعات رو همه رو بیاره و ببیشه که صحت و سوق با آنها رو هم تایید کنه، تو بخشی از این خبرها گاه نادرسته و یک خبر نادرست متاسفانه بسیاری از خبرهای درست رو تحت شعاع قرار میده و اطمینان شنونده یا خواننده رو سست میکنه. و خب بهتره که واقعا یک مرکزی باشه که بتونه منبع خبر باشه، مثل یک واحد خبرگزاری، خب به استثنای فرض که رادیوها که خبرنگار در داخل دارن، یا شاید بعضی از روزنامه ها خبرنگار داشته باشن یا نماینده در داخل کشور داشته باشن، ولی تا اونجایی که من میدونم اگرم نماینده در خارج از کشور داشته باشن، این رسانه های فارسی خارج از کشور تکاتوک خواهد بود و همه نخواهند داشت و نمیتوانند داشته باشن با محدودیت هایی که وجود داره. در درجه این میتوانه یک مرکز اطلاع رسانی و ارتباط مستقیم با اهل قلم در داخل کشور و همه کوشندگان فرهنگی، سیاسی، ادبی و هنری در داخل کشور باشه و به یک سری دهات‌های خبررسانی اطلاعات بهتری رو بده. من خودم در یک جایی کار میکنم که پوشش میده نویسندگان تحت تعقیب رو در سراسر دنیا، به ویژه خب طبیعتا در کشورهای جهان سوم، از جمله کشور ایران، به ویژه افغانستان، عراق و نیجریه، اینجا که نویسندگان تحت فشارن و این مرکز پشتوانه میکنه و برایشون شرایطی فراهم میاره که بتونن از مملکتشون خارج شن و یک گوشه بشینن و آثار خودشون رو بنویسن و کار خودشون رو بکنن و به هر حال یک زندگی بدون استرس و بدون نگرانی های اقتصادی داشته باشن. خب حالا اگر ما بتوانیم این کار رو به کمک دوستان و همکاران برای به ویژه خود ایرانی ها بکنیم و حالا با پشتوانه مالی که نمیتونیم بکنیم، ولی به هر حال ساپورت سیاسی فرهنگی که میتونیم بکنیم، این فکر میکنم میتونه یک اقدام بسیار مؤثری باشه.
جلوتر اشاره کردید به بیانیه 134 نویسنده یا ما نویسنده ایم که در تهیه متن کتبیش خود شما دخالت داشتین. فکر میکنین اگر امروز قرار بود یه متن مشابهی نوشته بشه، مضمونش چه میبود؟
خیلی سوال جذابی کردید. اون متن آنقدر به اعتقاد من گسترده و عمیق هست، اون متن 134 نویسنده، که هنوز به قوت خودش باقی است و هنوز میتوانه نشون بده به مخاطب خودش یا به ویژه به حکومت اسلامی در ایران که نویسنده است، آزادی بیان بنیاد و تعیین کننده تقیه آزادی هاست. بدون بیان آزاد ما نمیتوانیم به خواستای عمیق برسیم، نمیتوانیم تعریف های درستی از قانون ها داشته باشه و شرایط انسانی داشته باشیم. اون اعلامیه اینو میگه، ما ملال می‌داریم که در ایران به خصوص در چند سال گذشته هر نویسنده‌ای رو، هر روزنامه‌نگاری رو، هر فعال و هر کنشگری رو که می‌گیرن به اتهام غیر از نویسندگی یا بیان اندیشه می‌گیرن و به او برچسب می‌زنن، میگن جاسوسه، میگن خودفروشه، نمی‌دونم میگن بزدوره، هزار و یک چیز میگن. اون بعد تمام هم بقیه بود که اول فقط نویسنده رو به عنوان نویسنده بشناسید، نهایت اگر میخواهید نویسنده ای رو محاکمه کنید به عنوان نویسنده محاکمه کنید، دوم در برابر کلام نویسنده کلام به کار ببرید، در برابر بیان بیان به کار ببرید، در برابر نقاشی نقاشی، در برابر کاریکاتور کاریکاتور. این که نمیشه یک نویسنده، یک روزنامه‌نگار، یک نقاشی، یک موزیسیانی، یک فیلمسازی اثرش رو منتشر کنه بعد شما به جای انتقاد کردن و در همون سیستم پاسخ دادن او رو شلاق بزنید، او رو بازداشت کنید، او رو تهمت سیاسی بزنید، تهمت‌های اجتماعی بزنید. این فکر میکنم اون بعد به قدر خودش کافی است و اگر بحث نهاد یا به اصطلاح مرکزی هم که من میکنم بر مبنای همون متن میکنم و بر مبنای منشور کانون نویسندگان ایران که از نظر محتوایی 10 ماده‌ای که در اون منشور هست من خیلی افتخار میکنم که یکی از اعضای جمع مشورتی بودم که اون متن رو تنظیم و تدوین کردیم و بسیار پیشرفته تر از بسیاری از میثاق‌های بین‌المللی و قانون‌های بین‌المللی و حتی انجمن قلم جهانی یا کانون نویسندگان‌هایی که در جاهای دیگه هست.
گفتگو با منصور کوشان پایانی است بر پیک فرهنگ این هفته. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.